أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
فرمود الله. الله اسمی است و نامی است و علمی است که منحصر در خداوند است، یعنی علم اختصاصی به حضرت باری تعالی است. به استعذار دارید، بارها در مباحث گفتیم که کلمه الله بی بدیل و بی شریک است، یعنی در طول تاریخ هیچ کس نیامده است و خود رو به عنوان الله نامگذاری کند. شاید این آیه شریفه رو که بعضی از بزرگان هل تعلم له سمی یا ناظر به این بحث میدانن، دور نباشد که آیا پیامبر برای الله هم نام دیگری رو هم میشناسی؟ کسی هم به نام الله خود رو نامیده است؟ خیر، الله نامور دیگری در طول تاریخ نداشته است. الله الله است و بس. هیچ کس خود رو به الله نامگذاری نکرده است. به نامهای دیگر خداوندی تعدی شده. خیلی ها به ناحق خواستند خودشون رو به نامهای خدا بنامند، اما کلمه الله مثل این که محدوده ای داشته است که کسی را یارای پانهادن به این نام بلند الهی نبوده است. وقتی خود این نام رو پیامبر گاهی با اون حالات خاص عرفانی خودشون می‌فرمودن اسمی است که یتأثر منه العالم، اسمی است که تمام عالم و هستی متأثر از این نام و تمام وجود و آفرینش و عوالم خلقت جلوه‌هایی از کلمه الله هی الاولیاست. تمام وجود جلوه هاییست از همین نام عرشی و این نام بلند خداوند و کلمه الله. و به همین خاطر میگوییم که الله جامعیت دارد، در میان تمام نام های الهی این حالت خاص رو داره. دیگه این رو من در سوره بارکه حمد باز کردم، یعنی جزئیات کلمه الله رو در مقداری که مفسرین، متکلمان و عالمان سخن گفتن اونجا بحث کردیم. دیگه فکر میکنم نیاز به تکرار سخن نباشه، فقط در باب یه خط دو خط اشاره میکنم. کلمه الله رو اونجا هم بازگو کردیم، به هیچ وجه من الوجوه قابل ترجمه نیست عزیزان. یعنی ما کلمه الله رو نمیتونیم به هیچ زبانی از زبانهای دنیا برگردان کنیم. اصلا این قابلیت ترنسلیشن، ترنسلیت نداره، اصلا هیچ قابلیت انتقال ندارد. الله الله. به همین خاطر بهترین مترجمان قرآن کریم اون کسانی هستند که وقتی قرآن رو به هر زبانی ترجمه میکنن، الله رو الله ترجمه میکنن، الله رو خدا ترجمه نمیکنن به فارسی. خداوند نمیگویند، ایزد نمیگویند، یزدان نمیگویند. هیچ کدام از اینها معادل با الله نیست. در هیچ زبانی از زبانهای دنیا هم الله معادل ندارد. اصلا ما نداریم لفظی که تحمل این بار معنایی رو بتوانیم در او ببینیم که معادل با کلمه الله بگذاریم. لذا الله رو بگیم الله، بگیم علی معنی الله گفتم سیبوی یولهون فی هوائجهم اله، بگیم الله همون الله هست و بس. نمیتوانیم برای اون ترجمه و معادلی بیاریم در پارسی. اما وقتی ریشه های کلمه الله رو باز میکنیم در عربی، مقداری دلمون رو خوش میکنیم. میگیم کلمه الله ممکن است از ماده الهه گرفته شده باشد. الله الهه به معنای عبادت، الله به معنای معبود. بسیار. میگیم کلمه الله ممکن از ولهه گرفته شده باشد. الله به معنای اون ذاتی که دیگران در او واله و شیدا و حیرانند. اون ذاتی که تمام وجود انگشت به دندان از ازل تا ابد در عظمت و جلالت او فرو ماندند و خواهیم باقی خواهند ماند، این میشه الله. این مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم که مانده ایم. بزرگانی مانند ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و این پیامبر هاشمی عربی گفتن زدنی فی که تحیرا، خدایا متحیریم به این تحیر ما در جلال و جمال خودت بیفز. این میشه الله. از ماده فلح ممکنه بگوییم قریبانه، ممکنه بگوییم عارفانه. در یک کنج انزوایی که انسان زانو گرفته است در بغل، بگوید کلمه الله از ماده لا همی آید به معنای احتجبه. الله یعنی ذات محتجب، یعنی ذاتی که وجود او در حجاب است. برای یافتن به ذات او لا یمکن، امکان ندارد. به صفات اون هم در حد توش و توان و توان ما انسان هاست رسیدن به صفات او، نبیش از این. اون صفات لایتناهی کجا و توانایی محدود ما آدمیان کجا؟ پس در حجاب است. المحتجب. اینها چیزهایی است که از لغت میگیم و استفاده میکنیم، اما برمیگردیم به این که کلمه الله، الله است، یعنی اسم المستجب عند جمیع صفات الجلال و الکمال، نامی است که تمام صفات جلال و جمال خداوند همه در این نام نهفته است. اما خود الله رو اینجا خداوند برای ما معنا میکند، الله لا اله الا هو. الله کیست؟ همانی است که جز او معبودی نیست. این دقیقاً الله خدا کیست؟ لا اله الا هو، آنی است که جز او معبودی نیست. یعنی تأکید بعد از کلمه الله بر چه عنوانی است؟ بر پرستش خداوند تأکید میشه. اینو التفات بفرمایید. خود کلمه الله رو همان گونه که عرض کردم شریکی بدیلی و مشابهی مانندی ابداً، یعنی شما بارها دیدید در آیات شریفه قرآن با همون جاهلان بت پرست هم وقتی پیامبر کلمه الله رو در میان میگذره، اونها تسلیمن، الله رو میدونن، میشناسن، خود اونها اقرار دارن، ولی انسان تا هم من خلقکم لیقولن الله، کی آفریده از شما رو؟ الله. ولی انسان تا هم من خلق السماوات و الارض، آسمان و زمین، کی آفریده است؟ لیقولن الله، میگن الله، چیز دیگه نمیگن دونا. در الله بحثی نیست، از این قسمت به بعد الله بحث است که لا اله الا هو یا نه. اینی که میبینید در شرع مقدس اسلام سخن اول پیامبر مکرم اسلام آن بود که قولوا لا اله الا الله، اینی که بگید لا اله الا الله تا طفلهو، چون مشکل بعد از خود الله شروع میشه، یعنی بعد از اینکه الله آفریدگار وجود است، حالا مدعی پیدا میشه. تا زمانی که خبری نبود مدعی نبود، کان الله ولم یکن معه شی، اما بعد از اینکه خداوند وجود را آفرید و حسب رو زین کرد، بعد طالب پیدا شد. بعد ادی اومدن گفتن نه، ما تو این خلقت خدا نقش داریم، ما در اداره این بخش های آفرینش ما هم سنتی داریم، ما رب و نوعهایی در این خلقت میبینیم که اداره امر میکنن و چون کار به دست اونهاست، پس باید در قبال اونها کرنش کرد، تعظیم کرد، پرستش کرد. شد انشعاب از دامن توحید ناب، شد جدایی از الله و به دام بتان، الهه های مختلف و معبود های وهمی متوسل شدن. لذا راه این است که بگوییم الله لا اله الا هو. نه، اشتباهی نکنید انسان ها، بدونید همون الله، همون خداوندگار وجود و آفریدگار هستی است که هیچ معبودی و هیچ مقام قابل پرستشی در آفرینش جز او نیست، چون اوست که فقط فرمانده خلقت و آفرینش است. حالا این قسمت های بعدی رو عرض میکنم. از یک مقام فرمان ببرید. شما تصور بکنید اگر وجود لا اله الا هو را، اگر آدمیان لا اله الا هو را حس کنند، ببینید چی میشه جامعه، اصلا آفرینش چه شکلی پیدا میکند، هستی چه نظامی پیدا میکند که یک فرمانده، یک مقام مافوق در تمام هستی حکم میراند و تمام آدمیان فرمان او میخرند لاغیر. دیگه تمام بتان سلطگران، تمام آدمیان دیو سیرت شیطان صفت که خودشون دایه فرماندهی بشر دارن، همه اینا سفرهاشون جمع میشه. الله لا اله الا هو به معنای ضربه زدن به کمر تمام طاغوت‌ها در طول تاریخ است، به معنای به زیر کشیدن تمام اون کسانی است که داعیه حکمرانی و ارباب بودن بر بشریت داشتن. همه اینا هنوزشون رنگی نداره، به کناری میرند و یه فرمانده، یه مقام مافوق، فرمان او و حکم او در وجود حاکمیت پیدا میکنه اگر انسان ها تن بدن و بپذیرن الله لا اله الا الله. خب حالا در قرآن وقتی این الله لا اله الا هو را میبینیم، در خیلی از آیات شریفه این نغمه وحدت رو وقتی مشاهده میکنیم، نغمه‌ای که تمام هستی رو یکی میکنند، استدلال، برهان و دلیل به دنبال اون نمیآید. خداوند این رو گزارش میده دیگه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. اما این آیه شریفه در آیه الکرسی میبینید مثل این که خداوند صفات بعدی خودش رو که مطرح میکند به منزله دلیل برای الله لا اله الا هوست. چرا؟ الله فقط اون معبودی است که باید پرستش شود و هیچ معبودی جز او لیاقت و قابلیت پرستش ندارد. این سوال رو صفات بعدی جواب میدهد، چون اوست که الحی القیوم، چون او حی قیوم است لذا معبود و اله دیگری مفهوم و معنا پیدا نمی کند در آفرینش. خیلی زیباست، من کلمات رو میگم جمع‌بندی میکنیم. فرمود الحی القیوم، کلمه الحی از ماده حیات گرفته میشه، اما با این التفات که کلمه الحی به تعبیر عرب ها صفت مشبه است و صفت مشبه مثل اسم فاعل نیست که بگید مثلا ضارب یعنی آن کسی که مثلا زده است، قادر اون کسی که میتواند. حالا اگر کسی یک روز توانست و فردا نتوانست باز هم قادر است، اما اگر کسی امروز و دیروز و فردا توانست، این رو چه میگویند؟ قادر میگویند؟ نه، اینو قدیر میگند، این دیگه قادر نیست. وقتی قدرت متمرکز در یک وجود و تثبیت شد، صفت مشبهه به کار برده میشود. صفت مشبهه در جایی است که تثبیت و دوام رو میرساند. فرمود الحی، اون ذات ثابت الحیات، اون ذاتی که حی و حیات در وجود او و در ذات او متمرکز و تثبیت شده است. خب حالا این کلمه الحی، این حیات چیست؟ من همینجا خیلی ساده و راحت عرض کنم خدمت عزیزان، حیات رو میگیم زندگانی، حی رو میگیم زنده. ما برای حیات تعریفی داریم الان در دنیای امروز، یعنی بشریت با تمام این میراث‌های علمی که تا امروز دارد میتواند تعریف درست، به تعبیر عرب‌ها جامع و مانع، یعنی یه تعریف کاملی برای حیات ما داشته باشیم؟ قسم خوردن نداره، مسلم نداریم، ما یه تعریف جامعی برای حیات نداریم که بتوانیم بگیم الحیات و ماهو حیات چیست، بعد بگن این حیات، این ماهیت حیات است. نداریم، نه برای حیات ما این تعریف رو نداریم، ما برای این امور که اینها امورهای مسائل جدی هستند، یعنی اصلا شما وجود، گاهی اینو عرض کردم در سوره مارکه نور میگفتیم، اصلا وجود رو شما چه میفرمایید؟ آیا وجود چیست؟ ما تمام انسان ها ادعا داریم که چیم؟ موجود. هر که پیمان با هوال موجود است، به تعبیر اقبال لاهوری اون هوال موجود. خب این ما وجود داریم، ما از وحدت وجود، کثرت وجود نمیدیم، بحثای این چنین گرفا دارن، فلاسفه دارن، ما دایره وجود داریم، همه ما وجود داریم. بعد بفرمایید وجود رو تعریف کنید. وجود یعنی چه؟ ما تعریفی برای ماهیت وجود تا الان، هزاران فیلسوف در طول تاریخ اومدن تعریفی برای ماهیت وجود ارائه نکردن. الوجود و ماهو موندن. آیا این است؟ ان الوجود عندنا اصیلو دلیلو من خالفنا علیلو، یا ان الوجود عارض الماهیه. اینا اومدن بحثایی کردن اما به حقیقت وجود کسی ره نبرده است. فقط گفتن بهترین چیز اینه که بگیم مفهومه من عبده الاشیاءی و کنهه فی قایت الخفایی. ما مفهوم وجود رو حس میکنیم اما ماهیت وجود رو درک نمی کن. این حرف آخریست که حاجی سبزواری میگن و خیلی از فلاسفه میگن. حالا اینو دقت بفرمایید، اینو بذارید کنار، وجود و نمیدانم عرض به خدمت و ماهیت و نمیدانم عرض به حیات و ممات و اینا رو که بذارید کنار، بنده از شما سوال میکنم الماء ماهو، آب چیه ماهیتش؟ شما جواب بدید که ماهیت آب چیه؟ من کسی ماهیت آب رو میتونه جواب بده؟ نه. لذا بشریت در این سالهای اخیر به این نتیجه رسید، یعنی بعد از کانت و دکارت به این نتیجه رسیدن که اصلا ما ول کنیم این بحث رو، به جای اینکه ما بریم دنبال ذات و ماهیات، بریم دنبال چی؟ بریم دنبال آثار و صفات. ما ول کنیم این قضیه رو. ما نمیدونیم ماهیت کهربا، ماهیت برق و الکتریسیته چیست، ابدا نمیدونیم، اما ما بریم از خواص و آثار الکتریسیته و برق استفاده کنیم، این کار درستی است برای ما انسان، مسیر درستی رو بشر طی کرد، منطقی است این راه. یعنی واقعا وقتی دیدن در بسته به حقایق باطنی اشیاء عالم، گفتن پس بریم کجا؟ بریم خواص و بریم آثار اون رو استفاده کنیم، به یک به یک تمام اکتشافات بشری، تمام اختراعات انسانی، حرکت در مسیر کشف رازها، یعنی آثار و خواص اشیاء و موادی است که خدا در وجود ماهیت اونها رو مخفوله قرار داده است و پنهان. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، انسان ها یه ظواهری رو از این حیات می دانند، اما اون ماهیت این حیات برای انسان ها رو نمی شود مگر برای جماعت اندکی، یک گروهی که دیگه اینها کسانی هستند که رازدانان کارگاه خلقت و آفرینش خداوندی هستند که خدای سبحان با ماهیت وجود اینها رو آشناشون میکند. انبیا و اولیا و خواصی هستند که گهگاه چنین پرده ها برداشته میشود و از این طعم شیرین میخورند و میچشند. اما انسان ها همه ما با ماهی، ما نمیتونیم ماهیت این گل چیست، اما میتونیم خواصات، آثار و خواصش رو ببینیم. میگه تو گیاهداری ممکن این گیاه این خصوصیت داشته باشه، این خواص، جمال ظاهریش اینه، اینا رو ما میتونیم کشف کنیم. لذا بشریت مسیرش رو به این طرف قرار داد و درست هم هست، این مسیر و وادی رو طی کردن که آثار و خواص رو کشف کنن و بدانن. خب حالا برمیگردیم به حیات. ما ماهیت حیات رو نمیتونیم تعریف کنیم، اما حیات رو از آثارش کشف میکنیم. چه آثاری وقتی دست داد شما میگویید زنده؟ کجا وقتی چیزی دیدید میگید زندگیه؟ از اینجا میتونیم نزدیک بشیم. میگن آقا سرآمد زندگی یعنی حیات دو پایه اصلی دارد، اگر جایی دو پایه باشه اوج حیات است. حالا بعد ممکنه مراتب پایین‌ترش رو تنزل پیدا کنیم، چانه زنی کنیم، به نوعی بپذیریم، اما حیات و الحی و الحیات با دو نکته مفهوم پیدا میکند، یکی العلم و دومی القوه، دانایی و توانایی. اگر در جایی جمع شد دارنده دانایی و توانایی را حی میگویند و مفهوم حیات یعنی بودن دانایی و توانایی اگر این دو با هم جمع شد. اگر موجودی دیدید که میداند و میتواند این زنده، خیلی تعریف زیبایی است برای حیات ها. اگر دیدی دانای توانا این رو زنده بنامید و غیر از این رو مرده بنامید. این ممات است و این حیات است. حالا عرض کردم در مراتب پایین تر و به نوعی، حالا نمیخوایم بگیم، شاید بگیم مجاز و غیر مجاز و امثال اینها، میگیم بله حالا اگر دانایی نبود توانایی هم بود به نوعی، اینو بالاخره ما حی بگیم. حالا فعلا اینم بگیم حی، حیوانیست که میتواند اما نمیداند مگر به مقدار شعور غریزی، اینم میگیم حیات، میگیم این حیوان حیات داره، این حیوان حیات ندارد، این حی است این حی نیست. گیاهی است که میتواند رشد پیدا کند، ولی اینکه ممکنه رشدش ارادی هم نباشه، یعنی همراه با دانایی نباشه. این گیاه رو زنده میدانید، این گیاه رو مرده، چون اون حرکت نداره این حرکت داره، رشد نداره این رشد داره. اما به این دیوار شما نمیگویید زنده یا مرده، چون نه دانایی دارد نه توانایی دارد. پس تعریف حیات در جایی صادقه که این دو صفت کنار هم جمع بشه. حالا با این شیوه و با این خصوصیت اگر بخواهیم بگوییم، ما انسان ها حییم، یعنی ما انسان ها توانایی حیات داریم، ما حیات، چون ما انسان ها قدرت داریم و ما انسان ها آگاهی داریم. حالا این توانایی و آگاهی به اصطلاح عرب ها مقوله به تشکیکه، یعنی کم و زیاد داره، بعضی هامون داناتریم، بعضی ها تواناتریم، بعضی ها دانایی و توانایی بالاتری داریم و این متفاوت از مراتب ما. اما یه نکته وجود داره در حیات ما و در دانایی و توانایی ما که این دو فاکتور و دو عاملی که ما رو حی می کند و زنده می کند، اینها همیشه با ما نیست. ما گاه داناییم و گاه غیر دانا، گاه تواناییم و گاه غیر توانا. یعنی ما انسان ها اینطور نیست که همیشه اون دانایی و توانایی در وجودمون باشد و این حالت در وجودمون جمع بشه، نه این حالت جمع نمیشه. یعنی زمانی است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یه وقتی اومدیم که دانایی نداشتیم، یه وقتی هم ممکنه برویم که دانایی را بگذاریم. توانایی در وجود ما هم همینطور است، این توانمندی و قدرت اکتسابیست در وجود ما. اینو در باب صفات انسان و حق میدانیم که اینه، ما بالاخره عرضی است و عرضی یا شی غیر العرضی، ذاک البیازن ذاک نحب الابیزی به تعبیر فلاسفه، اینا میاد تو وجودمون عارض میشه و بعد هم ممکنه بره. در عین این که علم، آگاهی و دانایی همیشه با ما نیست، یه مشکل دیگه هم داره. آیا شما هر چیزی را که بخواهید بدانید میدانید؟ نه. آیا شما هر چی را که بخواهید بتوانید میتوانید؟ نه. یعنی دانایی و توانایی ما محدود به حد است. پس بنابراین ما میگیم حیات، ما خودمون رو دارای حیات میداریم، آن مثل این که و توکل علی الحی الذی لا یموت، مثل این که حی فقط یکی است، الله لا اله الا هو الحی. حی فقط حضرت اوست، یعنی اون ذاتی که دانایی به کل شیء علیم، توانایی علی کل شیء قدیر در وجود و در ذات او نهفته است. و این دانایی و توانایی حق انتها پایانی ابتدا ندارد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، هیچ محدودیتی هم نیست. پس اگر گفتیم الحی فقط یه نفر میاد و بس، یعنی یه وجود میاد، اونم ذات مبارک اوست، حی فقط خداست دیگه. اگر نگاه کنید زنده ای جز خداوند سبحان نیست، مگر پرتوی از اون حی برای وجودی بتابد، یه جلوه‌ای بکند، بعد اون هم برخیزد بگد انا الحی، بگد ما هم حییم، بگید ما هم زنده شدیم. اما به همین مقداری که پرتو بر ما تابیده است، هر مقداری که بتابد دیگران هم دارای حیات می شوند و الا غیر. خب این خداوندی که الحی است، این خداوند حی توانمند، آیا از این دانایی و توانایی بی انتها و بی حصر و حد خودش استفاده می کند، بهره می برد، به کار می بندد یا نه؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. بله، این حی، این صفات اجمع خودش رو، اینها رو به کار می بندد، بهره می دهد به دیگران و تبلور اون میشه القیوم. کلمه قیوم رو هم توضیح بدم، بعد دوتایی باز با هم جمع میشه این دو صفت. کلمه القیوم از ماده قوام و قیام میآید. القائم و بالامر به کسی میگویند که کاری رو تولی میکند، یعنی کسی که میتواند یک کاری رو به عهده بگیره، به این میگن القائم و بالامر. همین مرتبش یه وقتهایی در باب عرض به خدمتون بعض از الفاظ قرآن کریم رو که بحث میکردیم، من جمله اون آیه خاطر انگیزی که برای آقایان و خانم ها بالاخره گاهی هم با اون شکل صوتی و تصویری ما اون رو تفسیرش رو بازگو میکردیم، الرجال قوامون علی النساء، تو این آیه من عرض کردم ببینید اگر کسی آمد و ایستاد، یه کسی بلند شد از جای خودش، توانایی ایستادن بر پا رو داشت، در کلام عرب میگوین علیون قائمون. حالا اگر کسی ایستاد و توانست بازوی دیگری رو هم بگیرد، اون رو هم بلند کند، میگن علیون قوامون. فقط خودش نایستاده، میتواند، توانایی دارد که دیگری رو هم بلند کنه در کنار خودش، میشه قوام. حالا اگر اومد کسی توانست دیگری رو بلند کند و نه تنها بلند کند بلکه بلند نگاه دارد، کارهای اون رو انجام بده، خدماتی برساند، میگن علیون میگن علیون قیمون. بعد از قوام نوبت چی میشه؟ قیم میشه. حالا اگر کسی آمد وجود داد، استمرار داد، پا بر جایی داد، هستی داد، سرمایه گذاری کرد، اون قیم اگر هم صرف هزینه کند، هزینه‌شو پس میتواند بگیرد، اما اگر داد، صرف هزینه کرد، همه چیز رو انجام داد، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم علیون قیومون، اینجا فقط باید بگیم الله لا اله الا هو الحی القیوم. کلمه قیوم صفت ویژه‌ی حضرت باری تعالی است، فقط خدا است. قائم، القائم و بالامر، کسی که کار رو اداره می کند. قوام، عالی اداره می کند. قیم، سرمایه گذاری می کند. اما قیوم وجود می دهد، کار رو می آفریند، اونگاه پا بر جا می کند. اداره خلقت همراه با خلق خلقت میشه قیوم. الحی، اون لا، اون الله و معبودی که جز او معبودی نیست، اون حی، تمام وجود و حیات از او سرایت کرده است و اون منشأ حیات است، منشأ دانایی و توانایی است. و این دانایی و توانایی او شامل سایه رحمت اون بر سر موجودات و بندگان و خلائق افکنده شده است، چون القیوم است. یعنی این دانایی و توانایی به حیات خودش رو در اداره خلقت و بندگان خیش هزینه می کند و صرف می کند، میشه القیوم. میشه اون کسی که دندان داده است، نان داده است، اون کسی که وجود داده است، استمرار داده است. الحی نقطه آغاز خلقت، القیوم استمرار وجود. وقتی شما احساس میکنید هستید، میگید یا حی، اما هنگامی که تنفس میکنید، هنگامی که آب رو به دهان میگذارید، نان رو به دهان میگذارید، فکر میکنید، قدم برمیدارید، میشه یا قیوم. پس تمام وجود ما غرق است در این دو صفت یا حی و یا قیوم. تمام وجود ما و استمرار ما و هستی ما و رزق ما و علم ما و قدرت ما و فهم ما تو همین دو صفت خداوند غرق و گم شده است. الله لا اله الا هو الحی القیوم. کلمه الحی تکرار میکنم، نظر به اصل آفرینش. فلاسفه این بحث رو در حکما دارن، میگن ما دو تا کمال داریم، یک کمال اول بعد یک کمال ثانی داریم. کمال اول چیست؟ یعنی اعطاء الوجود. کمال دوم چیست؟ هدایت الموجود. کمال اول اصل به وجود آمدن است، کمال دوم مسیر وجود را یافتن است. اولی با الحی، دومی با القیوم. پس الله لا اله الا هو الحی القیوم.